السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در شب گذشته رسید به موضوع مزاح و شوخی که در بحث دروغگویی خیلی بحث پرسوالیه که آیا شوخی هایی که ما با هم میکنیم مساق دروغ هستن یا نیستن. عرض کردم که ما سه جور برخورده با مزاح داریم. یک، اصلا اون مقام بحث ما مقام شوخیه، این دروغ نیستش. یعنی اگر ما بدونیم که داریم توی جمعی با هم شوخی میکنیم، این موضوع دروغ حساب نمیشه. حالا یا فضا و حال و هوا نشون میده که ما داریم با هم شوخی میکنیم، پس حرفمون دروغ نی، یا اصلا با هم تی میکنیم. الان جمعی که اینجا نشستیم بگیم آقا از نفر اول هر کی بتونه بزرگترین دروغ رو بگه مثلا یه هدیه بهش تعلق میگیره، اصلا گفتیم دیگه. یعنی هر کسی داره یک دروغ به عنوان این مسابقه میگه، این دروغ حساب نمیشه اگر که مقام و فضا فضای دروغ باشه، فضای شوخی باشه. دوم، یعنی شوخی که میخوایم با دروغ انجام بدیم. دوم اینه که با یه ظاهر جدی بدون قرینه ما یه چیزی میگیم که دروغه. اینجا یا میگیم که دروغ گفتیم یا نمیگیم. اگر شوخی کنیم و بگیم دروغ بوده، خیلی وقتا این مصداق ایذاء مؤمنه. مثل که به کسی مثلا زنگ میزنیم میگیم تسلیت میگم، چی شده؟ خدا رحمت کنه، خیلی برادر خوبی داشتی. تمید داداشم؟ آره همین داداش بزرگت، من اینجا مو خلاصه. اون زنگ میزنه داداش کجاست؟ میگن چی مثلا نشسته داره فوتبال مثلا نیوکاسل و چه میدونم چلسی رو میبینه. بعد زنگ میزنه میگه دروغ گفتن، قطعا ایذائه. اما اگر بگیم و بعد نگیم که دروغ گفتم، اون که دیگه قطعا دروغه. یعنی یه چیزی به یه نفر بگیم بعدم نگیم که من شوخی کردم باهات و مثلا دروغ نبوده، مثلا واقعی نبود، دروغ بوده. یه وقت هم هست خبر به امر محال میدیم، دروغ نیست دیگه، معلومه که خب مثلا حرف بی خودیه. آره الان که میومدم مثلا توی همین خیابونا همه مردم تسبیح دستشون بود، با یه گروه آقایون این بر میگفتن سبوحون قدوس، خانم‌ها اون طرف میگفتن ربنا و رب الملائکه تبر رو، همه جا خاموش و تاریک بود. و امشب هم لیل الله چهارشنبه سوری نبود، ما یه سری یوم الله داریم مثل 13 بدر، یه سری هم لیل الله داریم مثل امشب چهارشنبه سوری. حالا دوستان میگن در رو ببندید، با وقتی دارن شعاب سه میزنن با بستن در که اون صداش متوقف نمیشه. حالا ادامه دارید که بالاخره امشب هم چه شبی پش فرغنده شبی خواهد بود. حاضر شما عرضم که بعد رسیدیم به این که ما رو نهی کردن از اینکه بیش از حد مزاح بکنیم. مزاح زیاد روع یعنی ابهت رو میبره، یعنی کسی انقدر شوخی میکنه که دیگه کسی اصلا اون رو جدی نمیگیره، اینم مناسب نیستش. همینجا که رسیدیم لازم بود عرض کنم که بعضی وقتا تا میگیم آقا شوخی زیاد ابهت انسان رو میبره، یه بار همه قیافش اونجوری میشه. میگم چرا اینجوری شدیم؟ میخوایم جدی باشیم که ابهت داشته باشیم. بعضی من مجبور شدم بگم که آقا پیامبر فرمودن من مزاح میکنم ولی غیر حق نمیگم. امام باقر علیه السلام میگن که نقله، اگر کسی بتونه جمع مؤمنین رو بخندونه بدون اینکه حرف زشتی بزنه، این محبوب خداست. یعنی که مؤمن بتونه یه مزاحی بکنه که توش دروغ نباشه، توش مسخره کردن نباشه، توش غیبت نباشه، تهمت نباشه، گناه. این یه هنریست که خدا به یه مؤمنی بده. و بعد شروع کردم چند تا از مزاح‌های پیامبر عزیزمون رو عرض کردم. یکی دوتاشو گفتم، دو ستاشو هم بگم و بریم سراغ بحث بعدی. اما دیشب یه سوالی که دوستان پرسیدن، گفتن این برنامه‌ای مثل مافیا حکم اینا چیه؟ حالا من که نه بلدم اون بازی رو، نه تا حالا یک بار دیدم. یکی تو همینجور میچرخوندم بودیم آقای علیرام نورایی فهم کنم، ایشون یه سیره هم مثلا نقاب و فلان، نفهمیدم چی به چیه. اگر واقعا ما بدونیم داریم یه بازی میکنیم که تو اون بازی من میدونم شما داری دروغ میگی، اصلا اقتضای اون بازی اینه، این دروغ حساب نمیشه چون شما قصد اخبار نداری، قصد بازی داری. این ظاهر اخلاقیشه. اما اگر مراجع بزرگوار شما حکم جدایی دادن، من اونو نمیدونم. به جهت اخلاقی ظاهرش اینه، چون ما میدونیم تو اون بازی دنبال اخبار واقع که نیستیم، که اتفاقا شما میدونید که من دنبال چیم؟ دروغم، یعنی میخوام یه دروغ بگم شما نفهمیه مطلبی رو. اگر شما اینو بدونی دروغ حساب نمیشه، ظاهر اخلاقش اینه. اما اگر حالا مراجع یه حکم فقهی خاصی برای این داده بشن، من در جریان نیستم. خب دیشب عرض کردم که پیامبر عزیزمون اهل مزاح بودن، مزاح. یکی دو تا گفتم که یه پیرزن رسید پیامبر رو یه مطلبی گفت در ارتباط با مثلا یه سوالی پرسید، حضرت گفتن حالا اینم بهت بگم، پیرزنا بهش نمیرن ها. این گریه کن رفی گوشی. بلال رد شد گفت چی شده؟ اون گفت آره پیغمبر گفتن پیرزنا بهش نمیرن. اومد پیش پیغمبر که رسول الله، طفلک ناراحت، حضرت گفتن کجاش دیدی سیاه هم بهش نمیرن؟ شدن دوتا نشستن گریه کردن. عباس عموی پیغمبر رد میشد، دید اومد و پیغمبر گفت دوتا دارن گریه میکنن، حضرت گفتن کجاش دیدی پیرمردان بهش نمیرن؟ شدن سه تا. بعد حضرت گفتن بگو سه تا بیان. اومدن گفتن پیرزن و پیرمرد و سیاه بهش نمیرن، همه جوون سفید میشن میرن بهش. این به معنی است که سفید پوست از سیاه پوست بهتره. این به معنی اینه که خب قیافه زیبا و قشنگ داشتن هم یه فضیلتیه دیگه، سفید پوست از سیاه پوست خب قشنگ تره از اون جهته، نه اگه سفید بر سیاه مثلا ترجیحی داره که سفید پوست ها میرن به سیاه پوست ها مثلا، اون نه. یکی دو تا حکایت دیگه بگم و بعد بریم سراغ ادامه. پس یه جایی داره که پیامبر همراه بلال از کوچه رد میشدن، بچه های کوچولو ریختن دور پیغمبر رو گرفتن، حلقه زدن و لباس پیغمبر رو گرفتن، گفتن یا رسول الله همونطور که حسن و حسین رو سرشون رو سوار میکنیم، ما رو باید سوار کنیم، باید بازی کنیم. حضرت هم بخواست برن نماز وقت نبود، بلال خواست بیاد جلو که مثلا به بچه ها بگذاریم، حضرت گفتن نه بچه هن و اینها، برو خونه ببین هر چی هست برد و بیار خونه ما. بلال رفت و نگاه کرد خونه پیغمبرم که هیچی نبود، دید هشت گردون جا هست، همون گردوها رو برداشت. اومد و پیامبر گردوها رو گرفتن و بچه ها گفتن خب من اگه بخوام خودم از شما بخرم قبول میکنیم؟ گفتن باید ببینیم قیمت چی میدی. حضرت فرمودن 8 تا گردو. بچه ها حساب کردن پیغمبر که میخواد بره آقا گردوها رو میخوریم، گفتن بده، گرفتن و پیغمبر رو آزاد کردن. حضرت تو راه که میومدن به بلال گفتن خدا برادرم یوسف صدیق رو رحمت بکنه، او رو به مقدار پول بیارزش فروختن، ما رو با 8 تا گردو معامله کردن. خب الان بگیم یا رسول الله زشته، شما پیغمبرین، یه چی زشته؟ مگه پیغمبر باید یک قیافه مخوف اخموه؟ این برای چیه واقعا که یه مؤمنی رو ما هیچ وقت لبخندش رو ندیدیم؟ یه آدم مثلا 40 سال 30 سال 50 سالی که میشه یک بار یه لبخندی بزن، چرا شما این شکلی هم میشه؟ اخمو بودن، بد اخلاق بودن، با ابهت بودن دو تا چیزه ها. امام رحمت الله علیه مزاح میکردن، آقا مزاح میکنن، ابهت هم داره. باز یه حکایت دیگه ای، ابو هریره چشش دنبال کفشای پیغمبر بود. حالا کفشای پیغمبر همچین چیزی هم نبود، ولی این که دنبال این، یه روز حضرت کفشاشون در آوردن برن منزل، این یواشکی کفشا رو برداشت رفت به سمت بازار. تو رو یه خرما فروشی دید، گفت یه جا کفش بدم خرما میدی؟ گفت آره. این کفشا رو داشت و داد، این مقدار خرما گرفت و اومد گوشه مسجد گوشه نشست و شروع کرد به خوردن خرما. پیغمبر اینجوری نشسته بودن، دیدن ابو هریره وارد شده اونجا نشسته خرما میخوره. گفتن ابو هریره چی میخوری؟ گفت یا رسول الله دارم کفشای شما رو میخورم. پیغمبر فهمیدن کفشا رو برداشته برده فروخته، باش خرما گرفته. خب حضرت چیکار کردن؟ مثلا یک تازیانه ای برداشتن، یه لبخندی زدن، مثلا حالا شاید گفتن نوش جانت، مثلا حالا کفش داری میخوری نوش جانت، مثلا یه خندی همین. خب نه، باید با دوز باید برخورد کرد، عدالت چی میشه؟ آقا الان بس عدالت منترانی، چرا تندی توی فضا قرار میگیری جب میگیرتت؟ اصلا موضوع عدالت نیه. یکی از صحابه با پیغمبر یه شوخی کردن، حضرت هم با یه لبخندی شوخی او رو جواب دادن. یه فردی این معروفه به اسم نعیمان در صدر اسلام بوده. این نعیمان کلا آدم شوخ طبعی بوده. یه وقت میبینه یه فرد اعرابی داره چیز میکنه، داره تو بازار داد میزنه، باید یه نشینی بوده که آی مثلا عسل خوب دارم، عسل مرغوب دارم، فرای همجور داره میفروشه. این نایمان میدونسته که پیغمبرم عسل دوست داره. این یکی از نگاه میکنه به طرف، میگه که آقا بیا، اینو با خودش میاره، بعد میگه عسل تو بده به این فرد. کسی بوده مثلا به پیغمبر خدمت میکرده، این عسل رو میگیره میبره داخل و پیغمبر میگه که اینا رو نعیمان داده. از اون بر این نعیمان به این پیرمرد بادیه نشین عصبانیش میگه همینجا واسه تو پول تو بدن. عسل رو میارن داخل، پیغمبر شروع میکنم میان نعیمان داده دیگه هدیه است، شروع میکنم مثلا با خانواده مقدار میخورند و اینا. یه بار این طرف از بیرون داد میزنه که آی اهالی خونه، اگه نمیخواین پول عسل رو بدین، پول ندارین، خود عسل رو بیارین بدین. پیغمبر نگاه میکنه به خانواده، میگه مگه نعیمان اینا هدیه نداده بود؟ اونا میگه نمیدونیم. حضرت میان بیرون و اینا طرف واسطه میگه که پول اگه دارین بدین، اگه نه عسل رو بدین. اونا پیغمبر نمیشناخته. حضرت میگن باشه، میرن که پول میارن بهش میدن. بعد میان مسجد و این نعیمان میاد خدمت پیغمبر. حضرت بهش میگن که چی باعث شد این کارو بکنی؟ میگه که من میدونستم شما عسل دوست دارین، اون فردم میخواست عسل بفروشه، خب من واسطه خیر شدم، فروشنده عسل به خریدار عسل برسه، من واسطه گری یک امر کردم. از این خودتون میزنه به اون راک، میگه قضیه چیه؟ بعد حضرت یه لبخندی میزنن، چیزی بهش نمیگن. بعد هست در روایت که یه وقتای نعیمان رو میدیدن میگفتن اون بادیه نشین کجاست که پول هدیهش رو از ما بگیره، پول هدیهش رو از ما بگیره مثلا. و مثلا لبخند میزدن. بعضی وقتا میگفتن کاش بادیه نشینی بیاد باز دوباره با سخنش ما رو خوشحال بکنه. هم شوخی هم از اون طرف پیغمبر هر وقت ببینن بگن نامردی ها، عسل رو دادی اون درست بود، اون کار صحیحه، بعد برم منبر ای مردم ایاکم انف باقا یه شوخی کرده دیگه. حالا پیغمبرم جواب دادن. یه نکته دیگه هم بگم، اینو برنامه نقل و نقل که رفته بودیم آقای حامد عسکری یه چیزی گفت، بعد از من میپرسن آقا قضیهش چی بود این حکایتی که ایشون گفت که پیغمبر گفتن مردم نفهمیدن. اگه اون برنامه رو دیده باشین حکایتش اینه. توی مسافرتی پیغمبر یه غلام سیاه خوش صدای به نام انجشه همراه چیز بود، همراه کاروان بود. این صدای خوبی داشت، یه آوازی میخوند که شترها سریعتر حرکت بکنن. بعد برخی همسران پیغمبر مثل ام سلمه هم در سپاه بودن. حضرت رو کردن به این انجشه، به شوخی میگفتن رویدا یا انجشه لا تکسر القواریر. رویدا یعنی آرام، بهش بودن انجشه آروم بخون، قواریر یعنی بلورها رو نشکنی. منظور این بود که چون خانوما همراهمون هستن یه جوری صدا تو بلند نکن که اونا مکدر بشن، نرم بخون با صدای پایین بخون. این که آقای عسکری تو اون برنامه گفتش که پیغمبر گفتن بلورها مثلا زنها بلورن، به این معناست، از این جریان گرفته شد. حضرت میگفتن که رویدا لا تکسر القواریر، یه جوری بلند نخون که بلورا بشکنن، آروم با لطافت بخون، نمیخواد خیلی داد بزنی، اما آروم هم بخونی خوبه. یه حکایت هم از امیرالمؤمنین علیه السلام بگم که انشالله داریم میرسیم به اینکه مهمان امیرالمؤمنین بشیم و خدا به حق امیرالمؤمنین تو این شبها به ما توفیق استفاده حد اکثری رو بده انشالله. از فردا شبی که وارد لیالی قدر میشیم انشالله خدای رزق و روزی خوب و درجه یکی که در رأسش فرج آقامونی انشالله برای هممون منظور بفرماید انشالله. امیرالمومنین سلام علیه داشتن میرفتن، دو تا از صحابه هم با حضرت داشتن میبودن، اینا خیلی قد بلند بودن. خب یکیشون برگشت با حالت شوخی به حضرت گفتش که یا ابوالحسن انت بیننا کنون فیلنا. خیلی با سلیقه بود، انت بیننا کنون فیلنا. لنا رو تصور کنین، لنا دوتا قد بلند، یک قدش کوتاه‌تر اون وسط. انت بیننا، تو بین ما، مثل نون تو لنا هستی، اون وسطی. حضرت رو کردن بهش گفتن که لولم اکن بینکما لکنتما لا. اگه من بین شما دوتا نبودم نون ندا، شما میشدین لا، میشدین نه. پس خوبه که من هستم اون وسط، یه معنای خوبی بدین. حالا ما بگیم یا امیرالمومنین زشته، بعد میگفتی خجالت بکشی. نمیدونم چه تصوری است نسبت به اهل بید علیهم السلام صد پیامبر عزیزمون، خود پیامبر میگن انا بشر و مثلکم، اینا الگوی من. ما باید اگر اسلام دین کاملیه باید به ما بگه آقا مزاح هم داریم. آره، چه جوری مزاح کنیم؟ ببینید چقدر خوشمزه، حضرت یه مزاح میکنه، نه به اونا توهین میکنه، نه توش بی احترامی به کسی هست، نه غیبتی هست، نه کلمه زشتی هست، از همون نوع شوخی ایشون هم یه مزاحی میکنن. بعد 1400 سال ما هم میشنیم یه لبخندی میزنیم. حالا بگیم مثلا حضرت بگن، مثلا اون میگه انت بیننا کنون فیلنا، حضرت بگن لا حول ولا قوه اعوذنا الله من شرور انفسنا، ذوق آدم ها رو کور میکنیم. یه شوخی کرده با شوخی جواب بده. اگر میگیم مزاح زیاد ابهت انسان از بین میبره، اخمو بودن و بد اخلاق بودن، قطعا دنیا و آخرت آدم خراب میکنه. آدم بد اخلاق نه خیر دنیا میبینه نه خیر آدم عبوس اخموی، آدم میخواد نزدیک بشیم چه حرف بزنی با طرف، جون نگاه میکنه مثلا سلام علیکم، سلام، سلم، همزیستی اینا. خب از مزاح بگذریم، عبارتی رو از مرحوم نراقی بخونم، بریم سراغ قسم. اگر عمری باقی بود انشالله دیگه پس فردا، چون فردا شب که اینجا نیستیم، پس فردا انشالله بحث رو ادامه بدیم. از جمله دروغ‌های متعارف که از گناهان شدیده و قائله آن عظیم است، آن است که میگویند خدا میداند که چنین است و حال اینکه میداند که چنین نیست و خدا خلاف آن را میداند. داریم وارد موضوع قسم دروغ میشیم که این از موضوعات پر ابتلاست. بعد میرسم به عباراتش که چه کلماتی میگیم. و از عیسی ابن مریم علی نبی ناوالی و علیهم السلام منقول است: قسم دروغ به خدا خوردن و شاهد آوردن به دروغ خدا را در کاری از اعظم گناهان است در نزد خدا. حالا عباراتشو میگه. و در بعضی روایات رسیده است: چون بنده خدا را گواه گیرد بر امر خلاف واقعی، خداوند عالم گوید از من ضعیفتری نیافتی که مرا بر این امر دروغ شاهد آوردی. خیلی عبارت تندیه ها، الان توضیحش رو عرض میکنم، خوب عنایت کنید. ببینید در باب قسم دروغ به چند نکته باید اشاره بکنم. موضوع اصلی ما قسم تأکیده، اون دعوایی که ما داریم که کدوم قسم ها دروغه، قسم های تأکیدن که در معرض دروغ بودن هستن. اما خود بحث رو عنایت کنید. اول اینکه قسم به خودی خودش نه راست نه دروغ. من الان میگم به خدا قسم، الان شما میگین دروغ نگو، اصلا من که چیزی گفتم. یا میگم به خدا قسم، یکی میگه راست گفت، هنوز چیزی نگفته که. یعنی قسم یک متعلقی داره، یک موضوعی داره که با اون موضوع باید سنجیده بشه. مثلا میگم به خدا قسم من فلان مهارت رو دارم، خب ممکنه راست بگم ممکنه دروغ بگم، ولی خود قسم به خودی خود قابلیت صدق و کذب نداره. اما این که گاهی اوقات قسم دروغ نسبت به خداونده، همین موضوعی که مرحوم نراقی مطرح کردن. ببینید گاهی اوقات عبارت ما تو قسم اخباریه، یعنی داریم خبر میدیم. خب این که خبر میدیم و نسبت میدیم به خدا قطعا دروغ مؤکد هم هست. یعنی چی؟ من میگم خدا میدونه الان یه نفر با صدای بلند داره انتهای جلسه موبایل صحبت میکنه، خب الان این راسته دیگه، چون صدا به همه ما داره میرسه. این چیه؟ این الان حرف راست صادقانه همراه با نهی از منکره، ثوابم داره تازه. اما بله چرا ثوابم داره؟ اگه دقت کنین آثارش آشکار شد، مثل که حق با شما بود. عرض کنم که رفته بودیم بیرجند برای همین ایام نیمه شعبان، یک جلسه وحشتناکی بینید 4000 نفر آدم بودن. بعد یه رسمی دارن مردم وارد جایی میشن با هم اول پرسی میکنن. یه لحظه تصور کنی، یعنی چشماتون رو ببندید 4000 نفر نه 400 نفر تو ذهنتون بیارین، 10% که 40 نفرن بخوام با هم اول پرسی کنن. آقا یعنی وارد میشدن سلام علیکم سلام، حال شما چطوره؟ یا الله خوش آمد، عید شما مبارک. هر کی گفتم آقایون خانمای محترم این اول پرسی رو بر بعد جلسه بذارین، الان موقع سخنی فرم. همزمان که میگفتم یه آقای اومد کنار من شب دوم برنامه که توی امامزاده نمیدونم باقریه کجا، چون دو جا بود مراسم، بشینه دوستان سلام علیکم سیدم بود بنده خدا، حال شما چطوره؟ گفتم مثل همین عزیزمون که داره اول پرسی میکنه، بنده خدا تو واسات که مثلا رک تذکر داده، یه صحبت شروع کردیم و یه باری گفتم ناراحت نشده باشه بنده خدا، هم پیر مرد هم سید و فلان. یکی دو بار زیر چشمی نگاش کردم نه سر حال داره گوش میکنه و صلوات و فلان. آخر تموم شد باز رو کردم گفتم آقا دلگیر که نشدی از من؟ گفت نه آقا فلان سلامت باشه خدا رو شکر. ولی تذکر رو کنار من نشسته بود، یا الله یا الله حال شما چطوره؟ عید شما با. آقا یه مقدار حالا اونجا آقا بود برادری بودن، اینجا همشیره ای هستن در آخر. این موبایل رو مثلا میتونی بعدا تماس میگیرن، امکانش هست. حاضر شما رزم که حالا اینو گفتم یه چیز دیگه هم هست کنم. یه دوره بودیم من میگفتم کسی موبایل اینا مطلقا هست، جرأت ندارن کسی بیاره سر کلاس. این آقای کلاس مثلا فکر کنین 60-70 تا خانوم بودن، یه این طرف یه خانمی مادن مسنن بودن، ایشون رو صندلی چارزانو میشست، یعنی صندلی ده ایشون چارزانو میشست، خیلی یاد داشتن میکرد اینو دیگه، حالا بنده خدا چارزانو دوست داره بشینه. یه روز صدای موبایلی تو کلاس در اومد، من با خشم نگاه کردم ببینم موبایل کیه، دیدم همین خانومه. سری اومد از صندلی پایین کفشش پوشید با گوشی رفت بیرون. این افرادی که من میدم دیگه سر به نیست کنه، من میگم موبایل نیارین، بعد آوردی زنگ خورده رفتی بیرون. گفتم این برگرده میدونم، برگشت گفتم خانم محترم من میگم گوشی سر کس نیارین، شما آوردید بعد رو سکوت نذاشتین زنگ خورده میرید بیرون صحبت میکنین. گفت توضیح بدم بدم. گفت اصلا مال من نیست، من میخواستم بیام دوره، این دختر و پسرام اینو گرفتن دادن به من، گفتن هر وقت صدا داد اون سبزه رو فشار بده که صدای ما بیاد. من اصلا بلد نیستم این که میگین الان چی همین سایه و اینا. گفتم سایه نی سایلنته دیگه، دلم سوخت. گفتم اشکال نداره بعد کلاس به ایشون یاد بدین که چجوری تلفن رو بالا سکوت قرار میگه. خلاص یه دعوایی هم کردیم بنده خدا رو بی خودی، مثل همینجا گلکی دعوا کردیم. یه وقت از یه چیزی رو به خدا نسبت میدیم دروغه، خیلی این عجیبه، یعنی یه چیزی میگم خدا میدونه که پول ندارم والله میدادم قرضتو. شما میگین پریروز شما یه ماشین خریدی 3 میلیارد، بعد 10 میلیون منو 2 سال یه هفتهی گرفتی نداری بدی؟ میشه؟ خدا میدونه نداره. خیلی این زشته که آدم برای دروغ خودش کیو شاهد بگیره؟ خدا رو. روایت بخونم بعد بریم، این با اخبار یعنی همراه با خبر دادنه، بعد برم سراغ جایی که انشائیه. از حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام که خوندم عربیشو بگم، حضرت عیسی علیه السلام میگن ان من اعظم الذنوب عند الله، یکی از بزرگترین گناهان نزد خدا، ان یقول العبد، اینه که عبد بگه ان الله یعلم لما لا یعلم، بگه خدا میدونه یه چیزی که واقعا خدا نمیدونه، نه که خدا نمیدونه خدا علم نداره، این اصلا چنین چیزی نیست که خدا بدونه. یعنی من دارم میگم خدا میدونه که ندارم، خب من دارم، پس نداشتن رو که خدا نمیدونه، خدا داشتن نمیدونه، چون علم خدا به موضوعی که نیست که تعلق نباید بگیره که. و امام صادق علیه السلام میفرماین من قال یعلم الله لما لا یعلم الله، هر کس به دروغ بگه خدا میدونه، تا حالی که خدا موضوع رو نمیدونه. اهتز العرش و اعظاما لله عز وجل، عرش خدا از عظمت خدای عز وجل میلرزه، یعنی ما با یه دروغ عرش خدا رو میلرزونیم. الکی میگم خدا میدونه که اینجوریه، خب نیست اینجوری برادر، چرا میگی نیست اینجوری خواهد، چرا میگی دروغ میخوای بگی میچسبونی به خدا میدونه دروغ آخه. میگه بعد ککش هم نمیکس، یه مدت که میگذره دیگه براش طبیعی هم میشه. بعضی وقتا پس این نسبتی که ما به خداوند میدیم حالت اخبار داره، داریم یه خبری رو به فرد منتقل میکنیم. گاهی اوقات حالت انشائی داره، مثلا اخبارم نی، مثل چی؟ مثل این که قسم بی خود میخوریم به خدا. از امام صادق علیه السلام بخونم، میگیم که عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال، حضرت فرمودن اذا قال العبد علم الله فکان کاذبا، وقتی کسی میگه خدا میدونه و دروغ میگه، قال الله عز وجل، خدای عز وجل میفهمد اما وجدت احدا تكتب علیه غیری. خیلی حدیث عجیبیه، خودمونش اینه، خدا میگه دیوار کوتاه‌تر از ما پیدا نکردیم، یعنی از من دیگه مظلومتر پیدا نکردی که دروغتو بچسبونی به من، یعنی منو کردی مایه دروغ خودت. با حالت چی میگیم؟ با حالت انشائی قسم میخوریم. هی والله که این اوضاع عالم و فلان، برای چی میگی والله؟ ها میگم فلان چیز، خدای علی اعلا، اشهد الله، شهد الله، بعضی اصلا لقلقه کلامشون، همین تند هر حرفی میزنه، به خدا، به قرآن، به حضرت عباد، به اسمت معصومی، چیزای جدید ابداع میکنن بعضیا، به اسمت معصومی، یعنی 14 معصوم یه جا آوردی وسط که چی؟ که مثلا این گوجه خریدش 63 بوده، بچه ها میدی 64 تومن کیلو، 1000 تومن میخوری توش، خدا شاهده باز قسم بعدی رو میخوری. یعنی بعضی حتی باره میشه آقا هیچی نگو، من تا از مغازه خارج میشم شما هیچی نگو، چون سلام هم که میکنی والله علیک سلام، خدا شاهده. چرا ولش کن، بیکار دست کن بده، خداحافظ جو میدارگی، به خدا نگهدار، والله خدا نگهدار، بالله خداحافظ شما باشه. چرا آخه؟ که یه اشاره خواهم کرد که دلیلی که یه سری اینقدر دروغ میگن چیه و چرا دروغ بخشی از کلامش. پس ما قسم دروغ رو گاهی اوقات نسبت به خداوند میدیم که اگر نسبت به خداوند باشه به مراتب قبحش بیشتره، که آدم خدا رو دیوار کوتاه گیر بیار لازه بالله بچسبونی چیزی رو به خدا. اما ما سه جور قسم داریم که در مورد اون قسمی که محل بحثمونه میخوام. یک، قسم عهد. مراقب باشیم که دوچار نشیم. قسم عهد اینه که تعهد میکنیم یه فعل یا ترک فعلی رو در آتی و قسم میخوریم که من این کار رو انجام میدم. اینجوری میگم خدا شاهده، یا میگم والله، یا بالله، یا تلا، یا به قرآن، به نمیدونم حضرت عباس، به چیچیک، یه قسمی میخوریم، حالا که غالبا منظور قسم به خداست، که فلان کار رو انجام میدم. آقا من قسم میخورم والله بالله تلا اگه فردا شب شما فلان جا اومدید شام همه مهمون من. قسم اینقدرم سفت و سفت، فردا میایم اونجا، یا نمیاد کلا، یا میاد بعد یه چای چیزی خوردیم اونجا نشستیم. خوبی؟ الحمدلله. نه یعنی خوبی؟ میگه آره خوبم. میگم شما دیشب فهمید اگه امشب بیاین شام میده، من والله اگه گفته باشم شما دیشب گفتی همه دیدن، شما دیدی؟ آره من شنیدم شما گفتی، حتما گفتم که خدا به من توفیق بده بتونم شام بدم. اونجوری گفته باش، آقا گفتی فرشب اگه بیان والله بالله تلا شام میدم، این عبارت شما بود. نه خدا میدونه والله بالله تلا من اصلا پول ندارم، که من اصلا قسم نمیخورم، همین الان سه تا خوردی راحت. خب این قطعا دروغه که انسان یه مطلبی رو بگه و ترک بکنه، هم اون دروغه هم بعدش چیه؟ دومیش چیه؟ والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. پس یک، دروغ گفته و قسم جلاله، دو، خلف وعده کرده، و یکی از ویژگی های منافق چی بود؟ خلف وعده، وعده میده عمل نمیکنه. و اونجا عرض کردم وقتی ویژگی‌های منافق بود، گفتم خواهش میکنم اگر وعده یه کسی میدید عمل کن، فضای جامعه رو با بی‌اعتمادی خراب نکن. از کسی پول میگیرید یه هفته 6 روزه ببریم بدین، یه ماه میگیری 25 روزه برو بده، تا بازم دستش به قرض. یه کاری نکنیم، یه آدم دست به خیری رو پیدا میکنیم، یه کاری باهاش میکنیم، اصلا کسی بهش میگه پول دستی تن و بدن بدبخت میلرز، میگه ما عمری اهل خیر بودیم، یا آقای اومد قیافه انقدر پینه پیشون، اصلا تسبیحش، عشقش، گفت آقا انقدر ما دادیم، سه ساله نه تلفن جواب میده، نه سر میزنه، نه هیچی، خودشو گم و گور کرده. یه وقتی یه مهمونی بودیم، یه بند خدای اومد، یه آقای اهل تجارت و ایناست، خیلی انسان سالمی است، میشناسم بنده خدا رو. اومد پیش من، حالا کار خوبی هم میکردم، اول اسمم بود. شما آقای فلانی رو میشناسین؟ گفتم آره. گفت چجور آدمیه؟ حالا منم سعی میکنم اغراق نکنم. گفتم آدم خوبیه، من بدی از ایشون ندیدم، ولی ارتباط ما در حد همین سلام علیک و این هاست، ولی خب سوال واجب و حرام به خدا هست. گفت بخوره به کمرش. از یه لحظه بهتم زد که این طرز صحبته. گفت نماز میخونه؟ اون نماز. گفتم جسارت این که این چیزی که دارید میفرمایید به من ارتباطی داره حسن فرانینا؟ گفت نه، میخوام بگم که بدونید. خب من نمیخوام بدونه. گفت نه، میخوام یه پیغام بهش بدم. خب پیغام اگه میخوای بده، ولی بد و بیرا نگید. گفت بهش بگید این که اون پولو، یه پول سنگینو طرف گرفته بود، مثلا الان امروز بخوایم بگیم مثلا فرض کنین در حد 1 تومن 1 میلیارد که آقا مثلا در روزه 15 روزه. بعد میگفت نزدیک 1 سال شده نه تلفن نه پیام، جایی نمیتونم پیداش کنم. با اینکه به شدت بنده خدا رو قبول داشتم، گفتم شاید اشتباه میکنه. اون طرف رو دیدم دیگه، این کار رسما دزدیه دیگه. دیدمش، گفتم که ببین یه جایی بودیم، حالا هی عبارات رو لطیف کردم که مثلا با فلانی بودیم، یه بحثی پیش اومد، با هم چیزی دارین، تعاملی داشتین، خیلی تو لفافه و لطیف سعی کردم بهش بگم. گفت آره یه قرضی ازش کردم. گفتم خب مثلا تموم شده؟ گفت نه مثلا بعد نتونستم بدم فلانو. گفتم این مدت داشته هی رفتیم جلوتر. گفت آره مثلا. گفتم مؤمن خدا، اصلا فرض کن از من پول گرفتی یه هفته ای نداری بدی، سر یه هفته زنگ بزن بگو الان نمیتونم به عهدم عمل بکنم، 1 ماه میدم 2. ولی اینکه تو تلفنشو جواب ندی، پیامکشو جواب ندی، خودتو گم و گور کنی، خب این باعث چی میشه؟ چی تو ذهن اون فرد میاد؟ چه جور ذهن آدم رو خراب؟ بعدا من فهمیدم چقدر اون بنده خدا همون که قرض داده بود اهل کار خیره. یعنی یه کسی رو دیدیم بنده خدا گفت ما رو گیر میکنیم، بالاخره نمیدونم جایزی فلانی و اما به این زنگ میزنیم بی سر صدا پولو میریزه. خب یعنی کار تو کردی؟ مسلمونی این کار؟ شما اگه آدم خیر کار رو انداز پول قرض بده، پول میگیری بعد تلفنشو جواب نمیدی؟ این راس آقا صادقانه گوشی رو بردا به من بگو ندارم. زنگ میزنیم آقا بیا فلان مثلا یخچال رو درست کن، 10 دقیقه دیگه اونجا، 3 ساعت همجور یه لنگه پا واسدیم. زنگ میزنی جواب نمیده، زنگ میزنی میگه 2 دقیقه دیگه اونجا. میگم من همیشه از اینجور کار دارم. میگم برادر عزیز ببینید، اصلا مهم نیست که فقط به من اون ساعت، به من بگید 1 شب، بگید 4 صبح، اون ساعتی که میرسید بگید میام. اگر غیر از اون ساعت بیاید درو باز نمیکنم. چه ساعتی میرسید من اون ساعت دم در باشم. با یارو میاد اول من نگاه میکنم مثلا که این مثلا نمونه جهشافته ژنتیکیه اصلا. بعد میگیم زندگی برکت نداره. خب از بس دروغ میگیم، از بس خلف وعده میکنیم. آره این مملکت کی درست میشه؟ وقتی ما درست بشیم. مملکت که زامبی هم مملکت ما ایم. وقتی من سر شما کلا میذارم، شما من دروغ میگی، شما خلف وعده میکنی، شما کارت درست نمیکنی، شما یه لاستیک پیچاشو صفر نمیکنی. خب همین مملکت ما ایم. بله کوتاهی، بیمدیریتی، عدم نظارت، اونا سر جای خودش، ولی منو تو گروه نمیذارن که. آیا من خودم به عنوان یک مسلمان به آنچه وظیفه‌م عاملم واقعا بین خودم و خدا؟ یا نه من هم از سر ته یه چیزی میزنم، آقا همه میزنن، عیبی نداره دیگه، غر نزن. اگه مثل بقیه غر نزن، وقتی حق داری غر بزنی که کار خودتو درست انجام بدی. دروغ شاخ نداره که. شما هم میگه آقا فلان کار انجام میدی؟ آره. هی زنگ 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 جواب نمیدن. آخ این خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. تلفن رو جواب بده بگو نمیام. زنگ میزنه بعد 4 روز جوری میکنه ندیدم تماس تو. دروغ از این گنده تر، تو گوشی چسبوندی به خودت. بعد من 2 روز مستمر زنگ میزدم، روزی 30 بار، ندیدی؟ کور بودی؟ این گیرایی که تو زندگی های ماست مال ایناس بزرگواران. بله اون بدبخت دستش به جایی نمیرسه، 3 ساعت در خونه یه لنگپا واسطه که من برسم یه پیچی رو صفر کنه، اما او یه خدایی داره که اون خدا سر وقتش گوش منو میکشه. ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. اینکه ابا عبدالله عصر عاشورا وسط اون آگیر باگیر وارد خیمه امام سجاد میشه، الان چی میخواد بگه؟ مهمترین جمله عالم. میگه علی پسرم، ایا که و ظلم، بپرهیز از ظلم، بر کی من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بر کسی که یاوری جز خدا نداره. یه وقت من خدا نکرده به ایشون سیلی میزنم، یه دونه میزنه یر به یر میشه، اما یه وقت خدا نکرده به ایشون میزنم نمیتونه بزنه. عالم کنش واکنشه، بدون واکنش نداریم که. نمیتونه بزنه، خدا جاش میزنه. و اینجور که میگن دست خدا یه جوری وقتی میزنه صدای خاصی از فرد بلند نمیشه، چون در لحظه سقط میشه. گیر ایناست تو زندگی ها. وفای بعد ندارم، خلف وعده دارم، دروغ دارم، کمکاری دارم. بعد میگم حالمون خوب نیست، زندگی نمیچرخه، بچه ها دینایمون ندارن، پول برکت نداره. دلیلش چیست؟ همه اینا که دارم میگم در مورد خودمه. اینا نداره. یک، قسم عهد که قطعا دروغه و قطعا دیکه دومش یا خلف وعده است یا خیانت در امانته یا ایذای مؤمنه، یا یعنی دو تا گناهه. دو، قسم مناشده. مناشده به چه معناست؟ ما درخواستی از دیگری میکنیم و او رو قسم میدیم که این کار رو انجام بده یا فلان کار رو انجام نده. مثلا میگم که آقا قول میدی پس فردا برای من یه دونه سررسیده مثلا فلان بیاری؟ اون میگه که آره. قسم بخور، بگو، بگو به قرآن مجید، بگو بخور، بگو به جان مادرم میارم. این قسمایی که ما میدیم از طرف یه قسمی میخوایم به عنوان تایید، یا تو رو خدا فلان کار رو بکن. اینا گناه نیست، ولی طرف مقابلم موظف به خوردن قسم نیست. من به شما میگم که فلان کار انجام میدید، میگید آره. میگم بگو به خدا، شما بگید. نمیگه نه قسم بخور که بدونم راست میگی. شما میگید خودتون شک دارین، قسم نمیخورم. وقتی میگم انجام میدم، میده. خب نه قسم بخور که خیالم راحت باشه. من قسم نمیخورم خیالت راحت باشه، میخوایم ناراحت باشه، دست خودته. بانا یا بدون نا، راحت بدون نا، ناراحت بانا، تشخیص با خودت. من قسم نمیخورم. این که ما به کسی بگیم تو قسم بخور، این گناه نیست. اون قسم بخوره عمل بکنه، بازم گناهش. مثلا میگه تو رو خدا، یا قسم بخور که انجام میدی. ولی باز بعد عرض خواهم کرد اگر جایی هم میخواییم قسم بخوریم، کجا بخوریم و چجوری بخوریم دیگه. برای گوجه نگو والله. 63 خریدشه والله. حالا جالبه که ما میگیم به والله، چقدر باسوادیم ما. والله یعنی به خدا، به والله یعنی به خدا، دو تا به میشه که این اشتباهات را. ایشون اعلم ترن یا ایشون؟ بابا اعلم یعنی عالم تر، اعلم تر میشه عالم تر تر دیگه، خیلی خیس میشه. پس نمیخواد انقدر تر بذاریم، اولاتر غلطه. از این برای میگیم به والله. به والله یعنی چی؟ والله یعنی به خدا، به والله یعنی به خدا، نمیشه که. یا میگیم بر علیه شما اقدام کردم، علی یعنی بر شما، بر علی یعنی بر شما، خیلی دیگه بر شماش زیاد میشه. این قسم مناشده است، اینم محل بحث ما نیست. نوع سوم قسم که محل بحث ماست که خودشو بگم توضیحش باشه انشالله برای پس فردا شب اگر زنده بودیم، قسم تأکیده. همین چیزی که محل بحثه و معمولا قسم ها از این بابه. ما خبر میدیم به یه امری، قسم میخوریم برای تأکیدش. یه چیزی میگیم با یه قسم، میخوایم چیکارش کنیم؟ تأکیدش بکنیم که اینی که گفتم چیه؟ راسته، دروغ نی. این معمول قسم های ماست، قسم تأکید. بعضی وقتا ناظر به گذشته است. میگم که فلان کار رو شما انجام دادی، حالا میخوام بگیم آره یا نه. میگیم به مثلا به خدا قسم من انجام ندادم، یا به خدا قسم من انجام دادم. انجام دادم تأکید میکنیم با چی؟ به قسم. بعضی وقتا ناظر به گذشته است، قسم میخوریم حالا یا راست یا دروغه دیگه. بعضی وقتا هم نمیدونیم. معلم به دانش آموز گفت حسین در قلعه خیبر رو کی کنده؟ گفت آقا به قرآن ما نکندیم، علی اینا کنده. آقا اصلا قلعه ما اون موقع نست، چرا؟ بکردی خرابکاری چیزیه. مثلا همون کسی که شب قبل عرض کردم که اومد توی دعوای شهادت داد، یه نفر ما گفت این عادل نیست، این مستطیع شده حج نرفته، لذا عدالت نداره. بعد قاضی گفتش که میگن شما مستطیع شدی حج نرفته لذا عدالت نداری. گفت من حج رفتم. قاضی گفت خیلی خوب، چای زمزم کدوم طرف کعبه است؟ گفت سالی که ما رفتیم هنوز حفر نشده بود. آخه دروغ هم میخواد بگید؟ خب اطلاع تاریخی آدم داشته باشی، بی خودی دروغ میاد آبرود میره انشالله. گاهی اوقات ناظر به گذشته است این قسم تأکید، یعنی در قبل و گذشته یک کاری کردم یا نکردم، قسم خدا میخورم. بعضی وقتا ناظر به حاله، میگم که ببین اینجوریه، خدا شاهد، به قرآن قسم، به خدا قسم اینجوریه، والله اینجوریه حال. بعضی وقتا آینده است، ببین پس فردا پولو میرسونی، والله میرسه، به خدا قسم، برای آینده است. گذشته، حال، آینده، این قابلیت تصدیق و تکذیب داره. یعنی یه وقت من قسم عهد میخورم قابل تصدیق تکذیب نیست. من الان به شما یه عهدی میدم، با کجا میدونی که بشه؟ مگه زمانش برسه؟ که گفتم اگر برسه هم دروغه هم خلف وعده. گاهی اوقات مناشده است، قسم بخور، خب این که انشاءه، الان معلوم نیست که بشه یا نشه که. اما گاهی اوقات تأکیده، قسم مورد دعوا همین تأکیده، اون که مورد بحث ماست، که ما برای که خبر به یه چیزی بدیم و اون خبر رو تثبیت کنیم چیکار میکنیم؟ قسم میخوریم. مثلا پولو دادم، پولو میدم یا پولو خواهم داد، واقعا والله بالله تالله، والله دادم، بالله میدم، تالله خواهم داد. این میشه قسم تأکید. این که قسم تأکید ماهیتش چیه، استثناش و انواعش چیه، اگر عمری باقی بود انشالله پس فردا عرض خواهم کرد. یکی دوتا دعا کنم. خدایا در آستانه شب قدریم، به حق امیرالمؤمنین علیه السلام قسمت میدم به همه ما توفیق استفاده حد اکثری از این شبهای پربرکت رو عنایت بفرما. خدایا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام قسمت میدم این رژیم صفاک کودک کش وحشی صهیونیست رو به دست ما در رکاب آقای امام زمان علیه السلام نابود و مزمحل بفرما. خدایا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام قسمت میدم مردم مظلوم غزه، این زن و بچه‌ای که این شب توی خواب قبل از سحر اینجوری به خاک و خون کشیده میشن، حق اونها رو به دست ما از صفاکان عالم ایفا بفرما. خدایا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام همه مرزا، مرزای مد نظر، اون مریضایی که این ایام به ماها بابت اونها التماس دعا میگن و طلب دعا میکنن، همشون به حق امیرالمؤمنین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام همه گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، علما، شهدا، همشون سر سفره امیرالمؤمنین دعاگوی ما قرار بده. خدایا به حق امیرالمؤمنین علیه السلام مشکلات کشور امام زمان در رأسش مسائل اقتصادی حل و فصل بفرما. به حق امیرالمؤمنین علیه السلام خدایا پرچم این انقلاب رو به زودی زود از دست رهبر عزیزمون به دست صاحب اصلی برسان. دعای اول آخر ما در فرج آقامون تأجیل بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی جناب نجم خاتون مادر بزرگوار امام رضا علیه السلام صلوات شایسته هدیه بفرمایید.